أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، برادران و خواهران گرامی، گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه بقره است. آیه که تلاوت شد آیه 87 در ادامه آیات گذشته است. قسمتی از این سوره رو الان بررسی می‌کنیم که بعد از طی حکایت و آیاتی پیرامون رفتارها و ویژگی‌ها و خصوصیات بنی اسرائیل، مخصوصاً یهودیان، خداوند سبحان یه مروری رو از خود موسی بن عمران و وحی الهی به موسی تا پیغمبر مکرم اسلام مطرح می‌فرماید. فرمود ولقد آتینا موسی الکتاب، ما به موسی عطا کردیم کتاب را. دیشب اشاره کردیم در آغاز این آیه شریفه که خداوند سبحان از اون وحیی که به پیامبران الهی ارزانی می کند و فرو می فرستد تا برای بشریت مطرح کنند تعبیر به ایتها می فرماید، به دلیل اینکه وحی و کتاب ملک پیامبران نیست، موجودی و داشته شخصی انبیا محسوب نمی شود، امانتی است الهی که باید به مردمان برسانند، باید به صاحبان حق منتقل کنند، باید به وسیله این وحی و کتاب انسانها را مورد آموزش و تعلیم و تربیت قرار دهند. این مالند بعض امتیازات یا بعض از موهبت‌های الهی نیست به پیامبران که ملک این انبیاء باشد. مالند انا اعطینا کل کوثر پیامبر نیست که عطا خداوند به پیامبر است. اینجا ایتا مطرح می شود، یعنی امانتی است در کف پیامبران. پیامبر مکرم اسلام هم این چنین است، فرقی نمی کند در این جهت، امانت خداوندی رو میگیرد و برای مردمان بازگو میکند. و در این حال این مسئولیت انبیاست که به دقت همان گونه که خدا وحی رو بر اینها فرستاده است به جامعه منتقل کنند و بازگو کنند، که همچنین میکنند. فرمود ما به موسی عطا کردیم کتاب را. نکته بسیار مهم این است که از وحی الهی همیشه تعبیر به کتاب میشود. عزیزان، تورات کتاب است، انجیل کتاب است، یحیی کتاب دارد، زبور کتاب داوود است، قرآن کتاب پیامبر مکرم اسلام است. تعبیر به کتاب یه نکته بسیار مهمی رو میرساند. بدانیم جلودار و پیش کسوت میراث مکتوب برای بشریت پیامبران الهی بودند و وحی جلودار این بحث است. اصلا این انبیا هستند که به شکل مکتوب و کتاب مطالب خودشون رو برای بشریت به یادگار و ارمغان باقی گذاردن و باب این فرهنگ رو گشودن پیش روی انسانها. به همین خاطر به وحی الهی کتاب گفته می شود. و این رو باید روشن باشد که کتاب علل قاعده به مجموعه‌ای گفته می شود که یه نظمی در درون اون حاکم است. همونطور که استعذار دارید اگر حروف پراکنده رو ما بر زبان جاری کنیم، الف ب پ ت، این چیزی نیست. اما ممکن است الف رو اگر درست کنار ب بچینیم، اونگاه آب رو تشکیل بده. هنگامی که چیدمان درستی بین حروف دارید، کلمات تشکیل می شود. یه کلمه ای رو بازگو می کنید. حسن دبستان رفتن، اما وقتی میگویید حسن به دبستان رفت، از نشستن این کلمه ها کنار یکدیگر کلام رو تشکیل میدهید. هنگامی که کلام کنار هم می نشیند پیام رو تشکیل میدید. چند جمله در کنار هم یه موضوعی رو، یه مطلبی رو، یه پیامی رو منتقل می کند. و هنگامی که دامنه این پیام گسترده تر میشه، بخش بندی میشه، تقسیم بندی میشه، میشه کتاب. وحی های الهی کتاب است. اینها تقسیماتی دارد، طبقه بندی دارد، قسم بندی شده است. تورات موسی هم این چنین بوده است. تورات دارای 5 بخش اصلی است که به هر بخش اون صفر گفته می شود و باز در درون خود این بخش ها ما یه تقسیمات خاصی داریم. باز اینها فصل بندی هایی درون این بخش های 5 گانه تورات دیده می شود. انجیل عیسی ابن مریم هم همین طور است. زبور داوود هم مزامیر دارد. هر کدام از بخش ها رو مزمار می گویند. هر فصل اون رو یه مزمار می گویند. همون که شما در مورد قرآن به شکل تقسیم بندی قرآن به صورت سوره می شناسید. 114 سوره در قرآن کریم، یعنی 114 صرف اصل که مجموعه این فصول کتاب رو تشکیل می دهد. پس در مجموعه وحی های آسمانی پیامبران اولا اون مکتوب بودن، اون میراث مکتوب، جاودانگی و اون بقا و دوام به این شیوه کاملا چشمگیر است. یعنی میتوان گفت انبیا مخصوصا پیغمبر مکرم اسلام، مخصوصا نبی مکرم اسلام، انسانها را از توقع از شنیدن بیشتر به سوی کتابت، مکتوب، جاودانگی و ماندن برای نسلهای بعدی منتقل کردن و مصروف کردن. و خود این که هنگامی که وحی نازل می شد بر نبی مکرم اسلام، پیامبر امنایی رو، یک گروهی از صاحبان قلم رو در میان یاران و صحابی خیش برگزیده بودند که به اینها کتاب می گفتن، یعنی نویسندگان وحی. پیامبر می گفت و قلم های اینها می لغزید، کتف ها می لغزید بر روی پوست ها، بر روی هر اون چه با اون کتابت می کردن می نوشتن و قلم و کاغذ اون روز محسوب می شد و بخش ها و قسمت های مختلف وحی رو اینها کتابت می کردن و می نوشتن و مجموعی کتاب باقی ماند. بر تقدیر این کتاب است. تقسیم بندی و نظم درون وحی کتاب است. فرمود ما به موسی کتاب را عطا کردیم که اینجا مراد تورات است. و قفینا من بعدهی به رسول، و به دنبال موسی ما تقفیه کردیم رسولان دیگر رو. من واژه رو توضیح میدم ابتدا خدمت عزیزان. میدانید به پشت سر ما قفا گفته میشود. گاهی میگید از قفا، ناگهانی از قفای کسی ضربه‌ای به من زد، یعنی از پشت سر. گاهی بعضی ها میخوان بگن آقا این چه شیوه عمل کردنی است، درست رفتار کن، این زحمت ها رو نداره، این بازی ها رو نداره، چرا اینطور این کار رو انجام ده؟ این که خیلی ساده است. میگن چرا شما اکل از قفا میکنید؟ خب انسان ها وقتی لقمه رو برمیدارن به دهانشون از مقابل میگذارند. حالا اگر کسی دستش برگردن، اگر امکانش باشه از اون طرف برگرداند لقمه رو به دهان بگذارد، این رو میگن اکل از قفا، یعنی از پشت داره لقمه رو میخورد، یعنی کار عبث، کار بیهوده. قفا به معنای پشت است. از همین ماده شما قافیه رو میشناسید که در شعر، هنگامی که شاعر شعر خودش رو مطرح میکند، سعی میکند که یه اصولی رو رعایت کند. وزن شعری در شعر قدیم اقتضا میکرد در شعر کلاسیک پارسی و در خیلی از اشعار در زبانهای مختلف که شاعران قافیه اندیشی میکردند، قافیه رو ردیف می‌کردن، این همخوانی آخر شعر رو به بیانی قافیه می‌گویند. وقتی که یه شعری میاد به دنبال اون در پشت سر اون و در ردیف اون با همان شعر، با همان نظم قافیه میاد. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشق بکند در کارش. دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند، خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف می شکند بازارش. ای که از کوچه معشوقه ما می گذری، با خبر باش که سر می شکند دیوارش. تمام این رشی که دیدید از اول تا آخر همه اینها چی بود؟ این قافیه است. جناب خواجه قافیه آورده است در این شعر و این شعرش رو منظم کرده است، نظمی بخشیده است. چون پشت سر همین ها قرار میگیره، لذا به این چی گفته میشه؟ قافیه گفته میشود. قافیه از ماده قفا میاد، یعنی اون چه پشت سر هم چیده میشود. قافیه اندیشه مدلدار من، گوید مندیش جز در کار من. قافیه رو رها کن، به ما بیندیش نه به قافیه. قافیه اون چیزیست که پشت سر هم میاد و ردیف قرار میگیرد به این شیوه. تقفیه از همین ماده قافیه، یعنی چیزی را پشت سر چیز دیگر قرار دادن و چیدن. ثم فرمود ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل. ما چیدیم مثل یه شعر پیامبران را بعد از موسی، یکی بعد از دیگر اینها قافیه شدند، بدون فاصله یکی بعد از دیگری پیامبران الهی و رسولان الهی آمدند و پیامهای خدا را برای بشریت مطرح کردند. و آتینا عیسی ابن مریم البینات. خب خداوند نام موسی را گفت، بعد میبینید میگد رسول، خیلی پیامبران آمدند، بعد یک بار میگوید عیسی. استحضار دارید شخصیت انبیا متفاوت است. بالاخره تمام انبیا که یک شأن و رتبه و منزلت نداشتند، هر کدام اینها یه ظرفیتی دارن، یه مسئولیتی دارن و یه جایگاه ویژه‌ای رو دارن. بین حضرت موسی و بین حضرت عیسی ابن مریم فاصله بسیار است. شما یه فاصله هزار و اندی ساله رو دارید بین موسی و عیسی، اما در این فترت زمانی پیامبران بسیاری آمدند، هزاران پیامبر آمدند، نه یک دو تا صد تا بیست تا، پیامبران بسیاری آمدند. اما انبیا اینکه اینها حتی نامهای بزرگی بعضی از اینها داشتند، مانند داوود و سلیمان، مانند یحیی و زکریا، اینها انبیایی بودند که بین شخصیت موسی و شخصیت عیسی تحت شعاع نام این بزرگان قرار دارند. اون پیامبر اولوالعزم، اولوالعزم بعدی، اون شخصیتی که قله نبوت. استحضار دارید اولوالعزم اون پنج قله بلند مرتفع نبوتند. بعد از اون قله تا قله بعدی انبیایی بودن که اینها رسالت خودشون، مسئولیت خودشون رو انجام دادن، اما اینها قافیه بودند. قفه اینا، اینا پیرو بودند، اینها مبلغ و مروج شریعت موسوی بودند. هیچ کدام یه شریعت مستقلی نداشتند، اینها تبلیغ می کردند اون راه و منش و روش حضرت موسی کلیم رو. در یه سخنی زیبا از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی دو عبارت شنیده شده است، که یک این که پیامبر فرمودن علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل، عالمان و امت من مانند انبیاء بنی اسرائیل، نه رسولان ها، مانند انبیاء که دون مرتبه رسالت پایین تر. علما و امت من مانند انبیاء بنی اسرائیل هند. یعنی همون گونه که انبیاء بنی اسرائیل مبلغ و مروج شریعت اون بزرگ موسی بودند، علما و امت من هم بازگو کننده و مبین تعالیم من هستند. اینا هم روشن کننده آنچه من برای جامعه گفتم و عترت من بازگو کرده است. علما نقششون این است که اینا تبیین کنن، آشکار کنن، تعمق در مطالب ایجاد کنن و جامعه رو هدایت کنن. اما یه حدیث دیگه هم داریم از پیامبر، فرمودن علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. این رو هم داریم که عالمان امت من از انبیاء بنی اسرائیل فضیلت بیشتری دارن. حالا این یه بحث دیگه ایست، باز این قصه ای دارد که چرا پیامبر این جمله رو گفتن و بر چه اساس و حسابی است، اینو انشاءالله در جای خودش عرض میکنم. همون قسمت اول که علما مانند پیامبران بنی اسرائیلن، به این معنا که انبیاء بنی اسرائیل اکثر اینها مبلغ و مروج شریعت اون اولوالعزم قبلی بودند تا خود حضرت عیسی. لذا فرمود ما یکی بعد از دیگری اینها رو فرستادیم. و آتینا عیسی ابن مریم البینات. عیسی آمد بعد از هزار و اندی سال. چشم بشریت به جمال عیسوی روشن می شود. این بزرگ مرد دیگر می آید. فرمود ما عطا کردیم، بازم آتینا، ما عطا کردیم به عیسی ابن مریم البینات را، ما به عیسی بینات رو دادیم. کلمه عیسی رو توجه دارید الان تلفظ عیسی به شکل عربی است. ما عیسی رو عربی میگیم، اما اصل خود کلمه عیسی عربی نیست. این واژه از واژگان خارجی قرآن کریم است. به اصطلاح ادبی این واژه دخیل در قرآن، یعنی بیگانه است که میاد وارد کلام عرب میشه. و اصل این واژه سوریانی است، زبانی است به نام سوریانی که این زبان انجیل اصلی بوده است و تلفظ اون در خود سوریانی با همزه اول ایشوع، همزه اول بعد یه شین واو عین، ایشوع که گاه همزه می افتاد و می گفتند یشوع یا یشوعا، این میشه عیسی. به خود سوریانی این تلفظ رو دارد. وقتی میاد تو عربی دیگه زبان عرب و قاعده کلام عرب تبدیل به عیسی میشه. خب اگر مسیح باشد میشد همون کریستیان و میشن همون کرایس و همون تلفظی که الان هم در انگلیسی به نوعی به هر حال همین کلمات رو داریم. فرمود که وآتینا عیسی ابن مریم. نکته زیبای اینجا دیده میشود. نوعا عزیزان در میان جامعه انسانی در تمام ملت ها ممکنه استثناءات کمی داشته باشیم، اما در میان امت ها و در میان جوامع بشری سنت اینه که فرزندان رو، نژاد رو، نسل رو از طریق پدران تقسیم بندی می کنند. یعنی اگر بناست نسبتی، حتی همین فامیل ساده اگر عرض کنم، همین اسم و فامیلی که ما الان در پارسی متداول داریم، حالا قبلا به این شیوه نبود است در بیان ما ایرانیان، اما هنی که الان داریم و عمل می کنیم، نام و نام خانوادگی، همون که میگید فامیل به اصطلاح گرفتیم از اون طرف این کلمه رو استفاده می کنیم. نام خانوادگی که الان میگید، از اتالی عزیزان و دوستان، نام خانوادگی مادرتون در شناسنامه شما نوشته شده است یا نام خانوادگی پدر؟ شما به نام پدر نامیده میشوید و شهرتتون از مادرتون میگیرید. خب طبیعی نیست، تو همه جای دنیا این است، همیشه از پدر نسبت رو تعیین میکنند، نژاد رو از پدر میگیرند. اگر بنا باشد که مشهدی ها رو سرشماری کنند، اونهایی رو سرشماری میکنند به عنوان مشهدی که پدرانشون مشهدی هستند، اونهایی رو به عنوان تهرانی در لیست و آمار منظور میکنند که پدران اینها تهرانی هستند نه مادرانشون. همونطور که میدانید مثلا هاشمی، ما میگیم هاشمی، سادات معظم هاشمی، چه کسانی هاشمی هستند؟ اون کسانی که از طریق پدر به هاشم منتهی میشن، به پیامبر منتهی میشن، به اولاد نبی مکرم منتهی میشن. اینها رو ما به این شیوه نامگذاری میکنیم و هاشمی میگوییم. نه اینکه فرزندان دختر هاشمی نیستن، اونها هم هاشمی هند، اما اون نسبت رو وقتی میخوان سرشماری کنند، آمارگیری کنند، این رسم متداولی است که در میان تمام انسانها وجود دارد که هر کسی رو به نام پدر میخوانند خلاصه کار. اما اینجا خداوند سبحان فرمود و عیسی ابن مریم، و عیسی ابن مریم آنگاه آمد. تنها انسانی است که به نام مادر نامیده می شود، به نام مادر می نامند اون رو. ما الان گاهی شنیدید مثلا بعضی از، دیدم این اخیراً بعضی از این دوستان علاقمندان در عین شیفتگی خودشون به حضرت ولی عصر به امام زمان میگن یبن الزهرا، بعض ولی عصر میگن یبن الزهرا. خود ائمه رو نگفتن، من ندیدم در هیچ کجا که از زبان معصوم، از زبان معصوم به عنوان لقب امام زمان یبن الزهرا گفته باشند، در عین عظمت شخصیت حضرت زهرای مرضیه، اما گفته نمیشه. این متداول نیست، نه اینکه این غلط باشه، این درسته، اما این گفته نمیشه. خداوند سبحان در اینجا عیسی را به نام مریم مینامد، عیسی ابن مریم. خب این طبیعی است. چرا عیسی به نام مریم نامیده شده است؟ بگذارید اول خود کلمه مریم رو هم یه تذکری بدم و آنگاه عیسی ابن مریم رو جمع‌بندی کنیم ببینیم به کجا میرسد. خود واژه مریم هم واقعا لطیف است. این کلمه استهزار دارید، این واژه هم همونطور سوریانی است، این هم عربی نیست، عبرانی و سوریانی است. خود واژه شاید اون تلفظ ماریا درست ترین تلفظش باشه، ماریا، ماریا که ما مریم میگوییم، یه امی میاد بالاخره، ام مریم یه تلفظ این چنینی دارد. اما خود معنای این کلمه مریم بسیار زیباست. یعنی وقتی در خود سوریانی ترجمه میشه که مریم یعنی چه، نام مریم چیست، چرا به این بانو، چرا به این بانوی نمونه بشری مریم نامیده شده است و گفته شده است. خود مسیحی ها کلمه مریم رو در فرهنگ های لغتشون به عنوان عابده زن عبادت کننده به تمام معنا و خادمه یعنی خدمتگزار خداوند معنا میکنن، به این شیوه معنا میکنن. مریم یعنی چنین زنی. حالا جالب این که اگر ریشه بحث رو نگاه کنیم درست است. سوره مبارکه آل عمران، از قالت امرأة و عمران، علت این که این سوره آل عمران نامیده شده است، دومین سوره قرآن 200 آیه بعد از بقره، طولانی ترین سوره در کنار اعراف، اونجا ماجرای بسیار زیبایی که علت نامگذاری این سوره است همین است، ماجرای ولادت مریم است، حالات مریم و فرزند او. از قالت امرأة و عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. مادر همسر عمران، مادر مریم، گفت خدایا من وضع حمل دارم، من نظر میکنم این فرزندم رو که انشاءالله هنگامی که متولد شد در این مسجد الاقصا و در این محل عبادت محرر باشد، آزاد باشد. یعنی چه؟ یعنی من تعلق مادری رو از این فرزند میکنم، حقوق مادریم رو بر میدارم و این رو میبخشم به تو خدایا، و این خدمتگزار خانه تو باشد و این خدمتگزار مسجد الاقصا باشد، این رو محرر میکنم، آزاد میکنم و خادم میکنم برای این مکان. خب به این عشق و امید بود همسر مریم، وضع حمل فرا رسید، فرزند به دنیا آمد، اما وقتی نگاه کرد انی وجدتها انثا، خدایا این فرزند من دختر است، و لیس الذکر کالانثا، و نمیتواند این دختر من کار پسر رو بکند، چون خدمتگزاران، فراش ها و خادمان بیت الاقصا و مسجد الاقصا مردانند که اینها کار سنگین کار رو به دوش میکشند، اما این دختر نازک من و نازنین من نمیتواند اون کار رو انجام بدهد. انی سمیتها مریم، انی سمیتها مریم، اما خدای من دست بر نمیدارم، این رو مریم می نامم، و انی اعوذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، و خدای من این رو به تو می سپارم و فرزندان اون رو به تو می سپارم از شرور شیطان الرجیم. بسیار زیبا، یعنی همون اول ولادت این مادر احساس خطر برای بچهش کرد و این فرزند را سپارد به عنایات الهی به خداوندی، و نتیجه این فکر زیبا، اون مقدمات زیباست، اینه که خدا می گوید فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا. خدا قبول کرد، گفت همسر عمران ما پذیرفتیم این فرزند را، ولو نمیتواند خادمه باشد اما میتواند عابده باشد. کفالت اون رو به زکریا دادن و زکریا به اصطلاح مسئول امور مریم شد، و مریم در یک گوشه‌ای از مسجد الاقصا که زاویه مینابیدن در قسمت شرقی، در اونجا به عبادت خداوند قدیس گونه مشغول شد، همان گونه که الان میبینید در میان مسیحیان این رسم هنوز باقی است و زنانی هستند که اینها راهبه میشوند، قدیسه میشوند و به عبادت خداوند سبحان فقط مستفرق میشن. به این جهت خود مسیحیان میگن مریم یعنی عابده، یعنی خادمه. اما یه چیزی بالاتر داریم ما از این کلمه، شاید واژه مریم معانی زیباتری هم داشته باشه از این که مسلم دارد. یکی از معانی کلمه مریم به معنای در عربی وقتی ترجمان میشه میشه بتول، همان که از نامهای حضرت زهرای مرضیه است، از واژه و تبتل الیه تبتیلا، اون انسانی که تمام اموراتش به خدا منتهی میشود، اگر سخن میگوید برای خدا میگوید، اگر مینشیند برای خدا مینشیند، اگر محبت میکند برای خدا. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. به چنین انسانی اگر زن باشد بتول میگویند، مریم میگویند. ترجمه اون رو در سوریانی و عبرانی این میشه مریم. مریم یعنی اون زنی که برای خدا میخندد، برای خدا میگرید، برای خدا میگوید، برای خدا صلح میکند، برای خدا جنگ میکند، برای خدا محبت دارد، برای خدا بغض دارد. چنین انسانی میشه مریم. یه معنای اضافه تر هم از این داره مریم، و این نکته زیبایی است. ببینید عزیزان، گاهی بعض از مردانند و هایانند که به هر دلیل اینها به پاره ای از هیچ توهینی وحنی نه به زن است نه به مرد، این مطلبی که عرض میکنم، بالاخره ما میدانیم خداوند سبحان در وجود زن و مرد تبعیض قرار نداده است، اما تفاوت قرار داده است، به دلیل اینکه اینها هر کدام یه نقشی دارند در جامعه، هر کدام یه پیکره ای از جامعه رو باید اداره کنند. اگر بنا بود روحیات خلقیات زن و مرد مثل هم باشه، بدون تفاوت باشه، آیا چی میشد وضعیت اجتماع؟ آیا جامعه ادامه پیدا میکرد؟ کار به اونجا میکشید که یک گوشه اون میبینید همین ازدواج های همجنسی است که الان در دنیا باز شده است، هموسکسوال از امثال اینهاست که داره در دنیا مطرح میشه. اگه بنا باشد ما پا بگذاریم رو این تفاوت ها، بعد با توقع کنیم که مردان هم زایمان کنند فرداها و چنین مسائلی پیش بیاد، جور دیگه میشه. یعنی اصلا نقش های اجتماعی دچار خلل و اضطراب و تشویش میشه که متاسفانه تاوان این رو بشر خواهد داد و داره میدهد. خدای سبحان یه خلقیاتی، یه فطریاتی، یه احساسات خاصی در وجود مردان قرار داده است، در وجود زنان قرار داده است. انشاءالله توفیق الهی مدد باشد و رفیق باشد. بنابراین دارم که یک دور مجموعه آیاتی که بیان شخصیت زن در قرآن کریم می کند، از ابتدای قرآن تا انتهای قرآن بازگو کنم. انشاءالله این رو خداوند توفیق بدهد به زودی برنامه ریزی خواهیم کرد و این رو در همین مکان شریف، البته برای خواهران بزرگوار، این بحث رو بازگو خواهیم کرد و اون دقتها و اون تأملات خداوند رو در قرآن در مورد بانوان به شکل یک مجموعه بحث مدون به فضل و حول الهی انشاءالله بازگو خواهم کرد به زودی. این کاملا روشن در قرآن و مشخص. حالا پاره ای از مردانند که این روحیه رو پیدا می کنند که اینها به بعض از مذاکرات گفتگوهای لطیف زنانه تمایل پیدا می کنند. اینها روحیاتشون به گونه ای میشه که بعض از گفتگوهای زنانه رو میپسندن. اگر پاره ای از اطفار زنانه رو بپسندن به اینها میگن مخنث. اینی که در شعر جناب سعدی میبینید گاه صحبت مخنث میکند، این میشه مخنث، به این رو میگن مخنث. اگر یه مردی باشد که گفتگوهای زنانه رو انتخاب کند و اهل گفتگوی زنانه باشد، به او میگویند، حالا تلفظ یه مقداری فرق میکند، ز ی ر مثل کلمه زیر فارسی نوشته میشه، به این مرد این تلفظ گفته میشه، یعنی کسی که مایل به گفتارهای زنانگی است. مثلا عکس اون، اگر زنی باشد در میان زنان که هیچ تمایل به بعضی از گفتگوهایی ندارد، که آیا این باید یک چاک باشد یا دو چاک باشد این دامن، این تمایل ندارد به این که باید اینجا یه بند باشد دو بند باشد بر روی دست، هیچ نگاه به این نمی کند که آیا باید این مد یا این مد باشد، به اون زنی که تمایلات این چنینی زنان ندارد در کلام سوریانی مریم گفته می شود. مریم یعنی اون زنی که همتی والا دارد و همتی بلند دارد. یکی از معانی کلمه مریم اینه. فرمود و آتینا عیسی ابن مریم البینات، و ما عطا کردیم به عیسی ابن مریم بینات را، به عیسی ابن مریم بینات. اشاره کردم خب این کلمه عیسی و این مریم، اما این ترکیب عیسی ابن مریم و نامگذاری به عیسی ابن مریم نکته دارد. خب حالا در میان موجودات و در میان پدیده‌های خلقت ما گاه میبینیم موجوداتی هستند که دارای دو گونه جنسیتند، یعنی اینکه در یک موجود هم امکان اسباب توالد و تناسل نرینه وجود دارد و هم مادینه وجود دارد. این رو میبینیم در نباتات هستند، در بعضی از حیوانات وجود دارد، که اینها حالت دو جنسی، نه هرمافرودیت اون معنا نه، یعنی اینها حالت بکرزایی پیدا میکنند، بدون تلقیح دارای توالد و تناسل میشن. گروهی از مخاطبان وحی در میان خود مسیحیان گاه در مورد حضرت مریم یه چنین مباحثی رو مطرح کردن، اما مثل که جایگاه طرح این مباحث نیست در مورد عیسی. خداوند سبحان در قرآن مطرح میکند ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، همانا مثال عیسی در نزد خداوند مانند آدم است که خدا آدم را از تراب آفرید. یعنی چه؟ یعنی حضرت عیسی هیچ دخلی و ارتباطی با پدر ندارد، همان گونه که آدم هیچ ارتباطی با نسل پیشین ندارد. حضرت آدم نه پدر دارد نه مادر دارد. حضرت عیسی خب به حمد الله مادر دارد، حالا اگر پدر ندارد. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، یعنی خداوند سبحان میخواد این فرضیه ها، این بحث ها نیست، این بحث اعجاز الهی است، این بحث توانمندی و قدرت خداوند و برون آوردن دستی از آستین بشریت است که به ناس یه آیتی، یه حجتی، یه روحی از خداوند در کالبد بشر بدمد و یه چنین آیه بزرگی برای انسان ها متولد بشه، اون هم این سبل مریم. فرمود ما به این عیسی ابن مریم بینات رو عنایت کردیم. بینات صفتی است که موصوفش محذوف است، یعنی آیات بینات، یعنی حجت‌های روشن. ما عیسی رو مجهز کردیم و برای بشریت فرستادیم. و ایبناه به روح القدس. بنده معتقدم عزیزان اون عیسی این که قرآن معرفی می‌کند، این که عرض می‌کنم عرض بنده کاملا شواهد و قرائن، آیات، گفتارهای خود پیامبر مکرم اسلام در عظمت عیسی، اون عیسایی که ما مسلمانان میشناسیم بسیار فراتر از عیسایی است که مسیحیان میگویند. اون شخصیتی که ما برای عیسی قائلیم یه دهم اون رو هم اونها برای عیسی قائل نیستند. اون عظمت، اون جایگاه، اون پاکیزگی، اون مقام بلندی که این شخصیت در قرآن کریم دارد. فرمود و ایدناه به روح القدس، ما عیسی را به روح القدس ایدناه. کلمه ایدناه از همون ماده میاد که خودتون به کار میبرید، تأیید، خداوند تأیید اون کند انشاءالله. گاهی عربی میخواد بگید، میگید ایدکم الله، ایدکم الله، خداوند تأییدتون کند، مثلا به این شیوه به کار میبرید. کلمه تأیید از ماده اید میاد، همزه یه دال، یعنی قوت. تأیید یعنی تقویت، ایدکم الله یعنی خدا شما را قوت عنایت کند، تقویت عنایت کند. قوت و تقویت الهی است که قوت و تقویت است. فرمود و ایدناه به روح القدس، ما عیسی را تقویت کردیم، اون هم به روح القدس. یه روح القدسی برای عیسی فرستادیم و تقویت عیسی ابن مریم شد. خب روح القدس این ترکیب در قرآن وقتی نگاه میکنیم، اولین معنایی که به ذهن میاد در قرآن اون وجود پاکیزه است، اون واسطه فیض خداوندی است که در آیات شریفه دیگه قرآن به عنوان حلقه ارتباط و اون واسطه بین خداوند و بین پیامبران الهی مطرح میشود، به بیان همون جبرئیلی است که میشناسیم. یعنی یه معنای اصلی روح القدس یا روح الامین در قرآن کریم، قل نزله روح القدس به امرنا، نزل به روح الامین، تنزیل وحی، آمدن وحی توسط همین روح القدس انجام می شود. خداوند واسطه های زیادی در آفرینش دارد. باد واسطه رحمت خداست، خورشید واسطه رحمت الهی است، این روح القدس هم واسطه است. اما چه واسطه ای؟ واسطه نابترین پیام های الهی است، بهترین سخنان خداوند، نورانیت خداوند بر قلب پیامبران توسط روح القدس میاد و این گیرنده است و دهنده است. بر قلب انبیا میاد، وارد میشه، از خدا میگیرد، به پیامبران میدهد و اونها رو مجهزشون میکند برای سخن گفتن با بشریت. فرمود و ایدناه به روح القدس، ما قوت دادیم عیسی رو به روح القدس. خب انبیاء دیگه هم این تأیید رو داشتن، اما نماننده عیسی. عیسی رو خدا بسیار تقویت به روح القدس کرده است. در مورد پیغمبر مکرم اسلام همین رو داریم. پیامبر از اون زمانی که از مادر متولد شدند، از ایام شیرخوارگی، بارها اشاره کردم امیرالمومنین در نهج البلاغه می‌فرمایند مسکان فاطمه، از اون زمانی که پیامبر از شیر گرفته شد، خداوند ملکی از بزرگترین ملائکه خودش رو با این بزرگ مرد الهی خاتم انبیا محمد مصطفی همراه کرد و تعلیم می‌داد به پیامبر. این همون روح القدس است، داره تایید میکند پیامبر رو. اما عیسی پدیده عجیبی است در بعد تقویت الهی، یعنی کاری که موسی میکند پیغمبر مکرم اسلام هم در این جهت نمیکند. هیچ ایرادی ندارد در این بعد عیسی ویژگی داشته باشد که ابعاد دیگر رو اون در شخصیت پیامبر اسلام باشه، یعنی این که یکلم الناس فی المهد و کهلا، اینی که عیسی روز اول لب باز میکند به تمام شهادت تاریخ بنابر اون چه یهودیان میگویند، مسیحیان میگویند و مسلمانان میگویند، همون آغاز کار و در روز اول لب باز میکند و دامن پاکیزه مادرش رو تطهیر میکند. هنگامی که میگویند این فرزند از کجا هست؟ تو که مادر پاکیزه داشتی مریم، پدر شایسته داشتی، پس چرا چنین فرزندی؟ یعنی هنگامی که متاسفانه اتهامی به دامن عذراء بتول، این بانوی قدیسه عابده زده می شود، آنچه می شوید این رو نیست مگر آنچه قال انی عبدالله آتانی الکتاب، لب باز کردن عیسی و سخن گفتن این شخصیت که دامن مادر رو می شوید و پاکیزه می کند. این تأیید الهی به روح القدس و این قوت اختصاص به عیسی دارد. این مال عیسی است. این پیامبر است که یکلم الناس فی المهد و کهلا. یه وقتی عرض می کردم به دوستان، هنگامی که انسان حالتی پیدا می کند که موی سر و صورت او مایل به سفیدی میشه، یعنی دیگه موهای سفید کم کم تو سر میاد و یک مو سیاه یک مو سفید و اینها دو رنگ میشه، اینو در پارسی میگن دومو. در پارسی گذشته این رو میگفتن دومو، یعنی دو رنگ مو دارد، یکی سفید دارد یکی سیاه دارد. آن یکی مرد دومو، مثنوی میگد آن یکی مرد دومو آمد شتاب پیش آن آیندار مستطاب. یه مردی که موش دومو شده بود آمد پیش آینه دار. آینه دار در گذشته به آرایشگر میگفتن، به سلمانی میگفتن. آمد پیش یک سلمانی گفت آه لطف کنید من تصمیم ازدواج دارم، تصمیم تجدید فراش دارم، لطف کنید موهای سفید رو از سر ما بگیرید که اون سیاه ها بمانه فقط. یه نگاهی به صورتش کرد، گفت بسیار خوب، تیغش رو برداشت کشید تمام موها رو، تیغ زد گذاشت روش، گفت بفهمید خود جناب عالی جدا کنید، ما فرصت جدا کردن سیاسفیدش رو نداریم. مثلا این داستان رو مستمی نقل میکند برای کارهای لغوه، زیبا مطلب به دنبالش مطرح میکند که اینه همین بیت به دنبالش مطرح میکند که کسی اومد و عرض به خدمتون گذاشت پشت سر کسی، یه صدای بلندی کرد، این کسی ضربه خورده بود، گفت من سوالی دارم ازت و اون اینه که این که زده بود گفت من سوالی دارم، این زدم به سر تو یه صدایی آمد، من در فکر اینم که آیا این صدای شرقی که شنیدم آیا از دست من بود یا از سر تو بود. گفت بیا من بهت میزنم بعد برو فکر کن از کدام یکی بود. ما وقتی این فکرها رو نداریم، فکر باید در جایی باشد که اثر داشته باشه. دومو در عربی منتقل میشه، میشه کهل، یکلم الناس فی المهد و کهلا. عیسی سخن گفت در گاهواره در روز اول و حالی که چی بود؟ مثل این که کهل است. انسان وقتی به این رتبه میرسد عزیزان، یعنی حالتی که یه موسیای موسفید، یعنی چی؟ یعنی اون حدود بعد از 40 سالگی و اون پختگی و اون وزانتی که دیگه خام و تند سخن نمیگوید، سنجیده میگوید، بگاه میگوید، به قاعده میگوید، به وزن میگوید، پرمحتوا سخن میگوید. این کودک یک روزه مانند مردان حکیم 40-50 ساله سخن میگوید. ایدناهو به روح القدس، خداوند به روح القدس عیسی را تأیید می کند. فکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. بنی اسرائیل، عیسی آمد، موسی آمد، اما فکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم، آیا اینطور نبود که هنگامی که رسولی می آمد بما لا تهوا انفسکم که شما میلتون به اون رسول نبود؟ این همون نزاعی است که در هنگام آمدن عیسی ابن مریم اتفاق می افتد. برای پیغمبر مکرم اسلام هم چنین اتفاقی افتاد. وقتی که جناب عیسی اومد با استقبال یهودیان به هیچ وجه من الوجوه مقابله نشد، یعنی اصلا استقبالی از عیسی نکردند، شخصیت عیسی رو بها ندادند یهودیان، بلکه مبارزه به مقابله با عیسی ابن مریم هم پرداختند. فرمود هنگامی که رسولی می آمد برای شما به ما لا تهوا انفسکم، به اون چیزی که شما هوای نفستون نبود. این جمله رو توجه کنید، کلمه هوا با هی حوز هویه در خود لغت به معنای از بالا به زیر آمدن است. حتی سقوط رو میگن هوا، به معنای سقوط به زیر آمدن است. در وجود ما آدمیان دو قطبند که این دو قطب حالت تضاد با هم دارند، در تقابل با هم تعریف میشن در قرآن و در کلمات معصومین. نمونه بسیار زیبا کلام امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین یه وقتی میخواستن گله کنن، فهمدن رو به عقل نصیر و هون امیر، چه بسیار عقلهایی در وجود انسانها که در اسارتند. یعنی عقل هست اما حبس است، در اسارت است، کاری ازش بر نمیاد. به جای اون در وجود چنین انسانی و هون امیر، هوا امیر است، هوا حکومت میکند و عقل اسارت. در وجود عده انسانها عقل حاکمیت دارد و هوا در زندان است. پس در کلام امام علی نقطه مقابل عقل هوا به کار برده می شود، ضد هوا عقل است. این دو نیرو در وجود ما انسان ها هست. هوا اون عاملی است که موجب سقوط انسان ها می شود، به اون کشش ها، به اون تمایلات لغزنده که انسان را از حیثیت انسانی به زیر می کشد هوا گفته می شده. چند نوبت قبل این حدیث رو از پیامبر گفتم که رسول خدا فرمود من دو چیز رو در امتم بسیار نگرانم. یکیشون موقع گفتیم و یکی دیگر رو نگفتیم، عزیزان سوال میکردن، اشاره کردیم. پیامبر فرمود از چیزهایی که من بسیار نگرانم در امتم طول العمل، خیالهای خام، آرزوهای دراز، خیالهای نپخته، مقدمات رو نچیدن، زمینه رو آماده نکردن اما توقع آنچنانی هم دارن. بین واقعیت و توقعات اون فاصله‌ای که ایجاد میشود نام این طول العمل است، نام این امنیه است. تو همین آیات گفتیم خیال پردازی، توهمگرایی، این طول العمل است، این ضربه به پیکر امت من میزند. اینا دلشون رو به یه خیالاتی خوش میکنن، از واقعیات فاصله میگیرن، دلبسته به بعض از مفاهیم میشن، از تلاش و کوشش باقی میمانند. این طول العمل موجب سقوط است. در کنار اون دومی که پیامبر فرمودن اتباع الهوا، از چیزهایی که من خیلی نگرانم برای امتم اینه که امت من تابع عقل نباشند، تابع هوا باشند، تابع هوا بشن، تابع اون نفسانیاتی باشند که موجب سقوط میشه، اینها رو به زیر میارد. با عقل آدمی فرا میرود. هنگامی که در کلمات معصومین نگاه میکنیم عقل رو به مثابه چراغ و مصباح درون خانه مطرح میکنن. میگن کل مصباح فی وسط البیت العقل، و عقل در وجود انسان مانند چراغ درون خانه است. وقتی کسی از این چراغ استفاده کند این نور را آزاد کند، فضا نورانی میشه. وقتی بپوشاند هوا حاکم میشه. متاسفانه فرمود هنگامی که می آمد وحی الهی به اون چه مطابق میلتون نبود به مالات و هوا انفسکم استکبار می کردید، شما متکبرانه روی بر می گرداندید و فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون. گروهی از پیامبران الهی را متاسفانه تکذیب می کردید، گروهی رو حتی اگر می توانستید از میان می بردید. اصطلاحی رو که امروز به کار میبریم، این بحث ترور که الان زیاد به کار برده میشه، دو شاخه دارد، یه ترور شخصیت داریم یه ترور شخص داریم. کذبتم ترور شخصیت است، تختلون ترور شخص است. شما اگر میتوانستید به اتهام و دروغ و جفسازی و انگ زدن از میان میبردید، اینها رو به کناری میزدید، اگر نمیتوانستید اینها رو سعی میکردید به دار بکشید، از میان ببرید، از بین بردارید. حالا مطالب نیاز به توضیحات بیشتری است که چون بنا دارم قسمت پایانی بحث رو اختصاص به موضوع دیگری بدم، از جهت تفسیر من به همین مقدار بسنده می کنم و انشاءالله ادامه آیات رو خدمت عزیزان در نوبت بعد بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.